نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان خوبم، مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir در این بستر هم می‌تونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. و ما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خورده. در پرونده هفته ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس رو بررسی می‌کنیم. آغاز رزمایش مدافعان آسمان ولایت، نقش پیشرو نیروی انتظامی در تامین امنیت کشور، توسعه روابط راهبردی بلند مدت با روسیه، گزارش ترک فعل وزیر خارجه پیشین به قوه قضاییه و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید. آغاز رزمایش مدافعان آسمان ولایت. موضوع گفتگوی من خواهد بود با امیر سرتیپ دوم خوشقلب، معاون محترم عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش. امیر خوشقلب سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب عسکری عزیز. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. امیر خوشقلبی، توضیح بفرمایید که رزمایش مدافعان آسمان ولایت با چه هدفی برگزار میشه، جزئیاتش چه هست؟
بله، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 از بامداد امروز در بخش وسیع از کویر مرکزی ایران آغاز شده. این رزمایش از رزمایش های مصوب قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا هستش که برای سال 1400 پیش بینی شده بود. خب دو تا از مراکز حساس و مهم کشور تو این رزمایش شبیه سازی شده که این مراکز دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و نظامی و علمی فوق‌العاده خاصی برای هم کشور و هم پدافند هوایی کشور خدمتشون داره، ارزش خاصی هستش. خب نیروی پدافند هوایی به همراه فرمانده عزیزان فرماندهی پدافند نیروی هوافضای سپاه با نظارت مستقیم قرارگاه پدافند هوایی کشور در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی در این رزمایش شرکت کردند. خب به محضی که ابلاغ دستور انجام شد، گسترش تاکتیکی و واکنشتایی یکانهای پدافند هوایی به منطقه اجرای رزمایش انجام شده. خب در این رزمایش از سامانه‌های راداری، موشکی، جنگالی، اطلاعات و شناسایی، سایبری، اپتیک، پهباد، هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین استفاده شده. در ابتدا مراکز فرماندهی و کنترل و پست‌های فرماندهی کاملا مکانیزه که در تعامل کامل و هماهنگی کامل با شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور هستند تشکیل شده. در این رزمایش تمام سعی و تلاش بر این بوده که از نوآوری ها، فناوری های جدید، اقدامات ابتکاری استفاده بشه. از نکات بارز در این رزمایش حضور فرماندهان و کارکنان جوان جهت انجام رزمایش و مدیریت صحنه نبرد در پدافند هوایی هستش. خب اهداف خاصی هم در این رزمایش پیگیری میشه که یکی از این اهداف تحقق ابلاغی های قرارگاه مرکزی حضرت خاتم هستش، برابر اون سناریوی تهدیدی که به ما ابلاغ میشه. شبیه سازی کردیم حملات 360 درجه و پرحجم و گروهی دشمن رو، ارزیابی میکنیم سامانهای پدافند هوایی که ببینیم به چه میزان پاسخگو هستن در مقابل با تهدیدات هوایی. حالا این تهدیدات میتونه تهدیدات با سننشین باشه، بدون سننشین باشه، موشکای بالستیک باشه، موشکای کروز باشه، ریز پرنده باشه، بمب‌های هوشمند باشه، و از لحاظ حجم هم میتونه هم پرحجم باشه و همه جهته. و سناریوها طوری پیش بینی شده که در همه ارتفاعات و در فضای سنگین جنگ الکترونیک و سایبر در یک بازه زمانی سریع و کوتاه مدت انجام بشه. خب یکی دیگه از اهدافی که ما پیگیری میکنیم در این رزمایش، ارتقای سطح مهارت و دانش کارکنان عملیاتی و فنی هستش که در انجام ماموریت‌های محوله در یگان‌های ماموریتی نیروی پدافند هوایی در حال حاضر دارن ماموریت انجام میدن. خب اشراط اطلاعاتی از محیط پیرامونی خودمون و همچنین از فضای دوردست از اهداف دیگه رزمایش ما بوده، و همچنین تمرین همافزایی و هماهنگی با مراکز فرماندهی کنترل در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی، ارتقای یکپارچگی و امنیت و پایداری ارتباطات در فضای تهاجم سایبری، با پیشبینی لایه‌های امن و پایدار ارتباطی که واقعا خدمت شما جناب عسکری عزیز عرض کنم که تا الان که دارم با شما صحبت میکنم آورده‌های بسیار کلانی برای ما داشته و تمامی اهداف تا این لحظه ما بهش دست پیدا کردیم. همچنین این از اقدامات پدافند غیرعامل در صحنه نبرد با تاکید بر تحرک و جابجایی سامانه‌های پدافند هوایی در از دیگر اهدافی بوده که در دستور کار پدافند هوایی قرار داره در این رزمایش، و همچنین کفایت و کارایی سامانه و تجهیزات پدافند هوایی که الان در صحنه رزم هستند که به چه شکل و به چه میزان پاسخگوی تهدیدات احتمالی دشمن هست، از موارد دیگه هستش که ما داریم در این رزمایش دنبال میکنیم. خب از بامداد امروز که رزمایش انجام شده، کارها در چند مرحله پیگیری شده جناب عسکری؟
بله.
خب در فاز اول کار که از بامداد آغاز شده، فاز اطلاعاتی و تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی توسط دشمن شبیه سازی شده که این شبیه سازی ما دقیقاً آنچه که در محیط واقعی احتمال داره که توسط دشمن بر علیه ما استفاده بشه ما شبیه سازی کردیم، که دشمن جهت شناسایی موقعیت مراکز فرماندهی کنترل ما، سامانه‌های راداری و سامانه‌های موشکی و توانمندی‌های پدافند هوایی کشور تلاش بسیار مضاعفی کرده که نیروهای خودی ما و نیروهای پدافند هوایی تونستن که دشمن رو در فاز اطلاعاتی برای رسیدن به اهدافش ناکام بذارن جناب عسکری.
بله.
خب با انجام اقدامات پدافند هوایی، اقدامات پدافند غیرعامل، گسترش سامانه‌های روب و فریب، مدیریت فرکانس و ایجاد فضای ابهام برای دشمن، این اقداماتی بوده که دشمن در فاز اطلاعاتی به صورت واقعی ناکام گذاشت. خب در ادامه اقدامات آفندی و جنگالی و سایبری توسط دشمن سویش سازی شده برای نیروهای عمل کننده در رزمایش.
بله.
که دشمن تلاش میکرد که به زیر ساختهای ارتباطی و تأسیساتی معاصی وارد بکنه.
درسته.
و ایجاد اختلال بکنه در روند عادی و معمول شبکه، که الحمدلله در این فاز هم تونستیم دشمن رو ناکام بذاریم. اما امشب در نیمه های شب اقدامات گرم ما شبیه سازی میکنیم، یعنی میریم تو فاز حملات هوایی بدون سرنشین دشمن، حملات موشکی کروز و بالستیک دشمن، بمب‌های هوشمند دوریستا که این متصور توسط دشمن از راه دور پرتاب بشه. حملات ریزپرنده در محیط پرهج و واچگالی سیگنالی بسیار بالا در فضای جنگ الکترونیک و سایبر ما امشب قصد داریم که شبیه‌سازی کنیم و با انجام اقدامات گرم و شلیک موشکی بسیار سنگین و پرهج و دقیق به مقابله با حملات دشمن خواهیم پرداخت.
انشالله
اگر توفیق باشه که همرزمان من، همکاران من که کار انجام بدن، ما تاکتیک های بسیار ویژه‌ای رو میخواییم در اقدامات گرم امشب پیاده سازی کنیم.
انشالله.
تحرک، آتش، تحرک از اقدامات بسیار ویژه ما هستش که حتما با این فعالیت ها به مقابله با دشمن خواهیم پرداخت.
انشالله. خیلی متشکرم امیر خوشقلب بزرگوار، برای جناب علی و همه همکاران خدومتون در پدافند هوایی ارتش خدا قوت و خسته نباشید. دست مریضات میگم، انشالله بتونیم به حال در آینده باز هم در خدمتتون باشیم و از دستاوردها و اقتدار پدافند هوایی ارتش بیشتر از زبان شما بشنویم.
بنده هم از شما و همکاران محترم تشکر میکنم. شب شما بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
از شنونده رزمایش مدافعان آسمان ولایت، موضوع گفتگوی من بود با امیر خوشقلب، معاون محترم عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش. خب سری بزنیم به سامانه فرمکی 3010-35، جایی که شما از دان شنونده لطف میکنید و با مشارکت میکنید در برنامه بدون خط کردگی. عزیز شنونده خانم یا آقای سلطانی پور از تهران گفتن که خواهش میکنم در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی گفتگو بکنید با مقامات وزارت سمت، حتما این موضوع در دستور کار خواهد بود. شنونده دیگری با شماره 0912 4 شماره آخر 8895 گفتن که لطفاً در مورد در واقع شهری مدارس غیر دولتی هم با مسئول آموزش پرورش صحبت بکنید، ظاهراً نظارتی وجود نداره چون که از ما برای فرزندمون در مدرسه‌ای که مراجعه کردیم مطالبه‌ای داشتن که بیشتر از اون حد جداولی هستش که آموزش پرورش اعلام کرد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:14 است. در پرونده هفته ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت رو مورد بررسی قرار میدیم. چپ‌های گذشته هم در این برنامه با کارشناسان عزیزی صحبت کردیم. امشب هم میزبان آقای دکتر یزدی‌خواه هستیم از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس. جناب یزدی‌خواه سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام جناب عسکری، خدمت ارسالی و همه شنونده‌های خوبمون در این ایام شروع پاییز و روزهای کوتاه و شبهای بلند، عرض ادب و سلام و خدا قوت دارم.
درود بر شما. آقای دکتر یزدی‌خواه، موضوع به حال طرح جوانی جمعیت در مجلس در حال بررسی هست. خب این موضوع بسیار مهمی است. در سالهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردن که هم به حال دستگاه های مختلفی مثل مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاهی که زیمدخل هستن به حال برنامه‌های راهبردی خودشون رو اعلام بکنن، برای اینکه به حال دغدغه‌ای که وجود داره این هستش که جمعیت ما به سمت سالمندی داره پیش میره و موقعی که ما از یک جمعیت جوان برخوردار نباشیم، حتما یک نیروی مولد انسانی هم در کشور مانند دههای گذشته وجود نخواهد داشت. خب این میتونه برای بلاز راهبردی برای کشور ایجاد خسران بکنه. به نظر شما حالا در رهگذر طرح جوانی جمعیت که در مجلس در حال بررسی هست، با چه نکاتی مورد توجه قرار بگیره که اساساً از اون فرهنگی که در دو سه دهه گذشته که میگفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، حالا میخوایم این تغییر یا این شیفت پارادایمی رو در جامعه ایجاد بکنیم، چگونه می شود اون فرهنگ رو تغییر داد و مردم رو تشویق کرد به فرزند آوری؟
بله جناب عسکری، از شما که موضوع جمعی هست که مسئله محوری ما هستش توی کشور، به گونه این که این به اصطلاح فرصت طلایی ما برای تنظیم رشد جمعیت کشور، این پنجرهش در حال بسته شدنه و فرصت طلایی ما در حال پایان یافتنه.
بله.
ما حد اکثر 5-6 سال دیگه فرصت داریم که ساختار جمعیتی اون رو اصلاح بکنیم و الا دیگه فرصت از دست میره. همین الان خیلی دیر شده ولی باز جای جبران داره.
درسته.
موضوعات جمعیت رو تو کشور ما هم بحثای فرهنگی داره هم بحثای اقتصادی داره.
بله.
خانواده های متمول به لحاظ حالا راحتی شاید یا موضوعاتی که مد نظرشون هستش، علاقه به داشتن فرزندان متعدد ندارن و خانواده های متوسط و فقیر هم از بار مالی داشتن فرزندان بیشتر عمدتا نگرانند که در زندگی های آپارتمانی با حقوقای محدود و بعد بحث فرزندان از شاید که متعدد نگران هستند. البته از جهت اصول تربیتی و مبانی روانشناسی بهترین خانواده ها و بهترین فرزندان در خانواده های رشد میابند که حداقل مثلا 3 فرزند در اون خانواده باشه.
بله.
که بچه ها به لحاظ انتقال تجربیات به هم دیگه و مراودهی که با هم دارن و مقادره تجربهی که با هم دارن آستانه صبر و تحملشون وسعت پیدا میکنه و خیلی از موضوعات رو از گروه همسال خودشون که برادر و خواهرش هستن یاد میگیرن. بهترین نوع شیوه‌های تربیتی و متعادل‌ترین فرزندان در خانواده‌ای هستن که مثلا فرزند سوم و بعد رو دارن. خانواده تک فرزندم از جهاتی همیشه در استرس و نگرانی و ناراحتی به سر میبرن که مبادا فرزندشون بیمار بشه که کسالت پیدا بکنه، خدای نخواسته از شاید که فرزندشون بیماری های صعب العلاج پیدا بکنه. و کلن فرزندان ما که به صورت واحد تو خانواده رشد میکنن، چون همه توجه خانواده به این فرزند هست، این فرزند بزرگ که میشه تو جامعه که میره فرزند که ازدواج میکنه این ذهنیت رو داره و توقع رو داره که مرکز توجه همسرش باشه، خانواده همسرش باشه و بسیاری از مشکلاتی که پیدا میشه در خانواده تک فرزندی اشارت که زیاد هستش. برجهت موضوعات فرهنگی به نظر ما مهمتر از مسائل مالی این قصه هستش. در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که طرح مجلس 11 و حدود 90 جلسه کارشناسی توی کمیسیون‌های مشترک روی این موضوع کار کردند و مصوب کردند و به شورای محترم نگهبان ارسال کردند، تقریبا ایراداتی که بشه به لحاظ قانونی و اصل 75 و ارشد مسائل حقوقی داشت تقریبا برطرف شده دیگه. در آستانه نهایی شدن این که ابلاغ بشه. تو این طرح تلاش شده که مشوق‌های لازم رو برای خانواده‌ها فراهم بکنن، خانواده‌ها تشویق بشن به داشتن فرزندان بیشتر. ما اگر نرخ رشد جمعیتمون از 2 بیشتر نشه دچار این خسران خواهیم شد. الان نرخ رشد جمعیت هرشاد که تو بعضی از آمارا به زیر عدد 1 رسیده.
درسته.
ما اگر هر خانواده 2 فرزند داشته باشن این تازه جایگزین پدر و مادرشون میشن، باید حتما تعداد فرزندان هر خانواده بیش از 2 نفر باشه که جمعیت به سمت جوانی متمایل بشود. برجر این فرصت طلایی چند سال ما بیشتر نداریم، باید زودتر خلاصه همت خوبی بکنن هم دولت مردان هم موضوع قوانین که به حجر هر کسی که فرزند بیشتری داره از امتیازات بیشتر، از رفاه بیشتر، از سهولت کار بهتر، از امتیازات تشویق تو امر تدریس، انتقال، مرخصی، ارتقای رتبه، از این مسائل برخوردار باشه.
آقای یزدی‌خواهی، که از بحثایی که حالا در رهگذر همین به حال بحثای تشویقی یا محرک ها مطرح بوده، در سالهای اخیر جسته گریخته قوانینی ما داشتیم، حالا من اشاره میکنم به مرخصی زایمان برای شاغلان در دستگاه های اجرایی که خیلی از دستگاه و دوائر دولتی در واقع امتناع کردن از اینکه بخوان در این طرح همکاری بکنن یا با مثلا تعدادی از ماها موافقت کردن. حالا در قانون عددش مشخص بود ولی خیلی از دستگاه
در قانون دستگاه 6 ماهه مثلا موافقت میکنن.
بله همین عدم در واقع ضمانت اجرا برای قوانینی که در گذشته وجود داشته خود این یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکنه برای حالا طرحایی که مثل این طرح جوانی جمعیت که حالا اصلی فرمودید رفته شورای نگهبان اون اومده و باید ابلاغ بشه، به نظر شاید نتونه اون در واقع چشم‌انداز که شما از اجرای این طرح در مجلس متصور هستید رو در جامعه پیاده بکنه با توجه به اون نگرش که قبلا در جامعه ایجاد شده.
حسرت که این درست می‌فرمایید شما. ما باید دستگاه‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنن باید مکلف به همکاری باشن.
بله.
و موظف باشن اگر شاغلین دستگاه‌های دولتی که حالت استخدامی پایدار دارن، پیمانی‌ان، آزمایشی‌ان، رسمی‌ان، اگر دستگاه مربوطه همکاری نکنه میتونن پیگیری کنن طریق مراجع مربوطه، عمل ارشد سازمان بازرسی، دیوان عالی کشور، ارشد که دیوان عدالت اداری، خود کمیسیون اصل 90 مجلس، واحدهای بازرسی مناطق و ادارات و وزارتخانه‌ها. اما دستگاه‌های غیر دولتی چون اونها از جهت اعتبارشون اعتبارات خاص خودشونه، اونها رو قانون گذار خیلی نمیتونه موظف بکنه مگر اینکه امتیازات تشویقی برای به اصطلاح بخش خصوصی قائل بشه دولت در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، وام‌های با سود نرخ پایین‌تر، جنبه‌های تشویقی بهشون بده، اونا همکاری کنن.
درسته.
اما دستگاه دولتی اگر ازش این حوزه‌ها مشکل داره، ما همین امروز در مجلس بین ساعت 1 تا 2 در خدمت ارشدجان بوسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی بودیم و آقای اسکندری سرپرست صندوق بازنشستگی کشور.
بله.
همونجا مثلا بحث تامین اجتماعی مطرح بود با آقای بوسوی که بعضی از کارفرمایان بجد موافقت نمی کنن که افرادی که از مرخصی 9 ماه بعد استفاده بکنن از مرخصیشون استفاده کنن، یا اگر میرن مرخصیشون استفاده میکنن برمیگردن جایگاه شغلشون رو از دست میدن.
درسته.
بعضیت این نکات رو ما داریم دنبال میکنیم، اگر از اون مشکل داشته باشن هم کمیسیون اصل 90 هم از کم یه جای دیگه این موضوعات رو میتونن تذکر بدن.
آقای یزدی خان نمیشه به هر حال در این بخش خصوصی که حالا شاید تن ندن به این قوانین بیاد دولت به هر حال یه محلی رو در واقع در بودجه ببینه، از محل اون ردیف بودجه ای بتونه به هر حال جبران بکنه برای حالا افرادی که به حال در بخش‌های خصوصی دارن فعالیت میکنن.
بله اینا حالا مدنظر باید قرار بگیره. مدنظر مکنمتون از حالا برای افرادی که شاغل هم نیستن تحصیلات مدنظر مثلا به وام کم بهره یا زمین در شهرهای زیر 100,000 نفر.
بله.
یا از حیث فرصت‌های تحصیلی، مرخصی‌های تحصیلی،
یا اصلا هزینه‌های حالا تو دنیا آقای دکتر یزدی خان مثلا هزینه نگهداری بچه و اینها داره تو دنیا پرداخت میشه به خانواده‌ای که حالا هیچ گونه جان
دولت ها سوبسید میدن.
بله هیچ گونه ارتباطی کاری هم نداره این فرد، اون خانم خانواده در واقع صرفا کار خانه‌داری انجام میده ولی دولت به حال سوبسیدایی رو داره پرداخت میکنه مثلا تا 2 سال حتی تا 3 سال در برخی کشورهای اروپایی برای نگهداری بچه در واقع هزینه‌ای رو دارن پرداخت میکنن برای لباس و نمیدونم برای نیازهای غذایی و دارویی و اینها. اینها هم به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه.
این هم جناب از که تو طرح اومده منتها حالا خیلی تقویت نشده، مثلا حق اولاد مثلا چند برابر شده توی این طرح نسبت به افرادی که تا قبل از این فرزند آوری داشتن، از این به بعد مثلا کسی فرزند آوری داشته باشه حق اولادش به شدت بالا میره.
درسته.
یا بعد تسلط دیگه در طور با وام مثلا اجاره منزل، رهن منزل و امثال هم. اما خب ما چون توی این زمینه قوانین مناسبی از قبل نداشتیم که تشویق کنیم، از قبل انقلاب بحث این که آقا فرزند کمتر زندگی مثلا بهتر
بله.
بود تبلیغ میکردن. متاسفانه از دهه 60 هم بعد از اون موج جمعیت که در دهه 60 ما داشتیم هر شبت که آقای وزارت بهداشت با کمک مسئولین سازمان بهداشت جهانی با جلب نظر علما، مسئله که داره اینه، با جلب نظر علما از شبت که این بحث تنظیم خانواده و جمعیت اینها رو ارزم خدمتون که مورد توجه قرار دادن. بعد از اونم دیگه به صورت گسترده وارش نشدن. بعد از 30 سال دوره به این فکر افتادن که ما بحث جمعیت رو باید توجه بکنیم.
بله.
حالا اگه حالا فرمایش شما درسته. بله. ما قبول داریم. حالا این چهر یه حمایت های حد اقلیه. انشالله از ساعت که کل دولت
با تقویت هم بشه دیگه انشالله.
بله بله.
خیلی متشکرم جناب یزدی‌خان.
تشکرم کنم.
شما علی خیلی بر خدا
نگهدار.
خدا حافظ. عزیز شنونده. حالا در خلال صحبت‌های آقای دکتر یزدی‌خان، آقای کریمی از شهریار نوشتن که واقعا تصور می‌کنید با همچین طرحی خانواده ترغیب به فرزند آوری یا بچه سومشون نوشتن خواهند داشت؟ با این وضعیت اقتصادی ازدواج داره رویا میشه، زاد و ولد پیشکش. به حالشون هم نظرشون دادن، نظرشون هم محترم هست. آقای یزدی‌خان توضیح میدادن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص ابعاد مختلف طرح جوانی جمعیت در مجلس. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:27 دقیقه است. همچنان از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باهاتون همراه هستیم. در این بخش به مناسبت هفته نیروی انتظامی همراه میشیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا. جناب پاشایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم. خدمت همه همکاران عزیزم هم که مشغول فعالیت و خدمات شبانه روزی و هموطنانتون هم هست، این هم این روز رو و این ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
بله. بنده هم عسکری هستم جناب پاشایی.
بله.
به اتفاق همکاران خوبم هم در پخش رادیو گفتگو
ما اینقدر از صبح مصاحبه رادیویی کردیم.
سلامت باشید ان شاء الله جناب پاشایی بزرگوار. هفته نیرو انتظامی رو به شما و همه کارکنان خدوم ناجا تبریک میگیم. جان پاشایی، یه مقدار راجع به این بحث در واقع نقش نیروی انتظامی می‌خواستیم صحبت بکنیم که حالا به حوزه تخصصی شما هم خواهیم پرداخت که اساساً نقشی که داره ناجا ایفا می‌کنه در مسیر تأمین امنیت شهرها چقدر حائز اهمیت هست و شما با توجه به شعاری که حالا امسال مطرح کردید که پلیس هوشمند، دارید از چه ابزارهای استفاده می‌کنید که بتونید بهتر امنیت رو تأمین بکنید و اون هوشمندی پلیس در کجاها خودش رو در واقع بروز خواهد داد؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما که خب خودتون شاهد خدمات شبانه روزی همکاران من در سطح شهر، معابر، عرضم به حضور شما مرزها، آقا هر جا سکنه‌ای وجود داره، مرزی وجود داره، عرضم به حضور شما خانه‌ای وجود داره، به نوعی ردپای نیروی انتظامی هم وجود داره.
بله.
به یک نوعی تمام هموطنان عزیزمون برای انجام خدماتشون به ما مراجعه میکنن، از نیروی انتظامی خدمات میگیرن. خدمات میتونه حالا به صورت خدمات راهنمای رانندگی باشه، خدمات گذرنامه‌ای باشه، خدمات سازمان وظیفه عمومی باشه، خدمات اماکن پیشه و مشاغل باشه. اینکه من بخوام تعریف کنم یا تمجید کنم، فقط من تنها چیزی که میتونم بگم و از این مرحله گذر کنیم، جناب عسکری عزیز، همین الان که من در خدمت شما هستم، باور بفرمایید که همکاران من به صورت شبانه روزی، به صورت شیفتی، در کوپ‌ها، در مقرهای انتظامی، در اماکن خاص در حال مشغول فعالیت هستن و ما در راه خطیر تأمین امنیت برای هموطنانمون، شاید به صورت هفتگی، بعضی وقتا روزانه، متأسفانه شاهد شهادت همکارانمون هستیم، شاهد جانبازی همکارانمون هستیم و واقعا هم وقتی این لباس رو پوشیدیم، این مشغله خطیر این شغل رو هم ما پذیرفته ایم و من خوشحالم که به عنوان عضوی کوچک از این سازمان بزرگ و خدوم خدمتگزار هموطنانم هستم.
سلامت باشی جناب پاشایی. یکی از بحثایی که حالا به حال به عنوان یکی از شقوق فعالیت‌های ناجا هم در سال‌های اخیر با توجه به رشد به حال اقتصاد دیجیتال و به حال دیجیتالی شدن زندگی مردم بوده، بحث در واقع راه اندازی پلیس